سیام آذر 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالت اليهود و آیه 29 قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 29 سورة توبة. آیه شریف امر به قتال اهل کتابه، از اون آخرش که میگه من الذین اوتوا الکتاب معلوم میشه. بعد از این که در آیات قبل امر کرد به قتال مشرکین که گفتیم مشرکین بت پرستان حجاز بودند، در آیات قبل امر به قتال مشرکین را داشتیم و این که بفرمایید با اینها بجنگید تا کی؟ تا زمانی که مسلمان بشوند. درسته؟ این امر به قتال را در آیات قبل داشتیم نسبت به مشرکین. حالا بله، قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، بازم داشتیم که آیه اینو که خوندم علایه حال، این داستان قتالی که برای اینا فقتل المشرکین آیه 6 حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. خب این آیاتی که در باب قتال مشرکین داشتیم، حالا میاد سر قتال اهل کتاب و امر میکند به قتال اهل کتاب که یا باید مسلمان بشن یا با اونا بجنگید تا تسلیم بشن، بعد تسلیم شدن یا اسلام میارن یا جزیه بدن. فرقشون با مشرکین این است، مشرکین را گرفته است به یا مرگ یا اسلام، اهل کتاب را بله مخیر کرده است بین اسلام یا جزیه یا مرگ. سه تا تخییر دارد. لکن توجه دارید ما اونجا گفتیم این امر به قتال مشرکین مختص است به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. الان یک کسی شمشیر بکشد یا بمب اتم بردارد و بخواهد برود مشرکین عالم رو مسلمان بکند، ما نداریم. خب ما این رو گفتیم و بعدها دیدیم که مرحوم آقای شیخ محمد جواد مقنیه هم در کتاب تفسیر کاشفش همین رو میگد، یعنی اونم میگه اختصاص دارد به زمان رسول خدا. توجه فرمودید؟ یعنی بالاخره ما یه همراه پیدا کردیم در این مورد با خودمون. این داستان قتال اهل کتاب هم الکلام کل کلام، یعنی الان کسی بله اسلحه بردارد که من میخواهم یهود را به اسلام دعوت کنم یا جزیه بدهند یا بفرمایید که نصارا را هاکذا میخوام لشکر بکشم به واتیکان و قلب اروپا و این مهملات، توجه میفرمایید نداریم، اینا مال زمان پیغمبر بوده است. بله روزگار ما گفتیم به شما شاهد اصلیش این است که در قرینه اصلیش این است که ما در روزگار هدنه به سر میبریم. هدنه به قول امروزی ها بخوام ترجمه کنیم یعنی آتش بس، یعنی ما در مقابل اونا کاری نمی کنیم، اونام در مقابل ما کاری نکنند. توجه می فرمایید یه هدنه یه آتش بسی این وسط وجود دارن، لذا آیه مثل اون آیات فرقی ندارن، لکن از حیث محتوا میگه قاتل الذین بحثشو کردیم خدمت شما، گفتیم با دینشون کاری ندارد. خب اینا که اولا میتونن جزیه بدن و بر دینشون بمانند، اهل کتاب از اهل کتاب جزیه گرفته میشن و بر دینشون میمونن، بنابراین با لا اکراه فی الدین قصه اهل کتاب تنافی ندارد. و اما مشرکین که مخیر بین دو امر بودند، اونجا هم عرض کردیم خدمتتون که مشرکین رو مخیر کرده بین یا قتال نبرد کشته شدن یا اسلام. یه تخییر سوم هم وجود داشت تو خود آیاتش، فاذا انسلخ الاشهر الحرم، یعنی تا وقت باقی است می توانند چه کار کنند؟ می توانند نقل مکان. چون الان هنو اشهر حرم تمام نشده، چهار ماه بعد اعلام سوره براءت، خب اعلام براءت دهم ماه ذی‌الحج بود، تا چهار ماه بعدش مشرکین قریش و غیر قریش فرصت داشتن. خب نمیخوان مسلمان بشن، نمیخوان کشته بشن، برند کوچ کنن چلو پلاسشون رو، چهار ماه فرصت دارن دیگه، توی چهار ماه مهاجرت کنه از حجاز و از اون جایی که سلطه رسول خداست میتوانن خارج بشن. بله چرا؟ خب برن دیگه، در دین اکراهی نیست، برن. ببینید لا اکراه فی الدین در واقع ذاتی دین رو میخواد بگن، زوری که نمیشد کسی را بهش یه اعتقاد رو غالب کرد. که شما میتوانید رو منبر که نشسته اید وقتی یه حرفی رو میزنید مستمعین خودتون را حالا یا با هیبتتون یا با یک فریادی یه دادی مجبور به سکوت کنید که چیزی در مقابل شما نگند، ولی آیا می توانید مجبور به قبول حرفتونم بکنید؟ ممکنه میشینه پا منبر شما، نگاه میکند به شما، هیچی هم نمیگد، ولی یک کلمه از حرفاتونم قبول نداره. دین ذاتش این است، به زور و اجبار و اکراه که تحقق پیدا نمی کند. دین یه امریست که کسی باید خودش تمنای وصول اون رو داشته باشد و بین خودش و خدای خودش اون را بپذیرد، ایمان بیارد. ایمان با زور تحقق پیدا می کند و لذا در فتح مکه که اینا آمدند مشرکین قریش مسلمان شدند، تو آیه شریفه داریم بله که چی در آیه شریفه؟ قالو اسلمنا قل چی؟ لا تمن قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. میگه فعلا شما تسلیم شدید. ایمان یه امری است که باید دل و قلب و اعتقاد پذیرای او باشد. شما هنوز پذیرای ایمان نشده اید. توجه میفرمایید؟ این که لا اکراه فی الدین یعنی ذاتی دین این است. لکن الان مشرکین میخوان کشته نشید، یا برید یا اسلام بیارید. و یهود و نصارا اهل کتاب یا برید یا اسلام بیارید یا میتوانید جزیه بدهید. خب میفرماید قاتل الذین، ای مؤمنین، چون امر است و می خورد به اول آیه قبل، یا ایها الذین آمنوا قاتل الذین، نبرد کنید. امر است به رسول خدا و به مؤمنینی که معاصر رسول خدا هستند. قاتلوا الذین اسم موصول مفعول به، فعل امر، با کیا قتال کنید؟ بله، الذین لا یؤمنون بالله. لا یؤمنون فعل نفیه، میگه با او کسانی که ایمان به خدا ندارند. چرا ایمان به خدا ندارن؟ خب یهود و نصارا که اظهار میکنن مؤمن به خدا هستن، ایمان واقعی به خدا ندارن. خدایی که اونا میپرستن خدای یهودیان، خدایی است که قرآن بهشون نسبت میداد که قالت الیهود و عزیر ابن الله هست. او خدایی است که یهود تافته جدا بافته این خدا هستند. توجه میکنید؟ هاکذا یهودیان را این خدا به جهنم نمیبرد در روز قیامت. بنابراین اعتقاداتی که اونا نسبت به خدا دارن اعتقادات صحیح نیست. پس به خدای احد واحد یگانه اعتقاد توحیدی به ذات اقدس اله ندارن، لذا نفی ایمان می کنن. اعتقاد صحیح به خدا لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. خب تمام یهود و نصارا روز قیامت را قبول دارن، لکن قرآن میگه نه، اینا ایمان به روز قیامت هم ندارن. ولا بالیوم الاخر، واو عاطفه، لا زائده برای تأکید نفی، یعنی ولا یؤمنون بالیوم الاخر، به روز قیامت هم اینا ایمان ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه روز قیامتی که یهودی ها بهش ایمان دارن روز قیامتیست که یهود مطلقا تو جهنم نمیرن. هر کاری کرده باشن، هر ظلمی که کرده باشن اشکالی ندارن. غیر یهودی ها به عشر از اعشار معه ظلم یهودی ها اگه بکنن میرن تو جهنم، اما یهودیان چون قوم برگزیده هستن هر کاری بکنن وارد جهنم نخواهند شد. خواهی که روز قیامت کسی اینجور دارد حساب میکنه؟ خب این که روز قیامت نیست که. هاکذا نصارا اعتقادشون این است که مطلق مسیحیان داخل جهنم نمیرن. چرا؟ چون عیسی مسیح بر دار رفته است و عیسی مسیح که بر دار رفته فدای چه شده است؟ فدای امت شده و این عیسی مسیح بار گناهان امت را به دوش کشیده و عذاب شده است تا امتش در روز قیامت دیگه عذاب نشود. آیا چه قیامتی است که اینا میان؟ نه یهودی ها جهنمی هن، نه کیا جهنمی هن، نه مسیحی ها. خب این اعتقاد به روز قیامته؟ این اعتقاد به روز قیامتشون هم اعتقاد صحیحی نیست، کاملی نیست، درست نیست. لذا قرآن نفی میکنه، میگه لا یؤمنون بالله، اینا نه ایمان درستی به خدا دارند و لا بالیوم الاخره، و نه به چی ایمان دارن؟ نه به روز قیامت. یعنی فرض بفرمایید شما یهودیا این همه ظلم و تجاوز و ستم میکنن، خب چرا؟ چون میگن ما که جهنم نمیریم. مرتکب انواع و اقسام معاصی الله هم میشن. در تورات از جمله معاصی الله لوات است و لوات خودمون، و در بین یهود خصوص در داستان اسرائیل، بله، این قصه لوات رواج فوق‌العاده ای دارد. خب میگن نه، ما که برا ما طوری نیست، چون ما که جهنم نمیریم. توجه میفرمایید، نگاه کنید، بله، این اندیشه هایی است که کار آدم ها رو به کجا میرسانند. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله. و این اهل کتاب اینا تحریم نمی کنند، حرام نمی دانند آنچه را که خدا حرام کرده است از محرمات. ما یه محرماتی داریم، از شرب خمر گرفته و زنا گرفته است و ربا گرفته و برید جلوتر. قالب این محرمات در همه ادیان آسمانی چیه؟ یکسانه، یعنی با هم خیلی در کلیات تفاوتی ندارد. ربا همه جا حرام است، زنا همه جا حرام است، خب شرب خمر در، بله، در تورات هم حکم به حرمتش رو داریم، ولی یهودی ها الان شرب خمر میکنن. پایان شام جمعه، شب شنبه، نماز و دعاشون که تموم میشد، سینی شراب بین مردانشون توزیع میشن. سینی شراب مثل چای روزه شما، حالا بلا تشبیه، که شما تو روزه سینی چای رو میگیرید، اونا سینی شراب توزیع میشود، ولی فقط بین مردان. حالا دیگه چرا به زنام نمیدن نمیدونم، توجه میفهم. اگرچه در تورات شواهدی بر حرمت شراب هست، لکن یهودیای فعلی عرق میخورند چجور؟ ها کذا بفرمایید نصارام که عرق خوریشون واضح هست. تو انجیلم شواهدی بر حرمت شراب هست، لکن مسیحی‌ها نسبت میدهند به عیسی مسیح که اول معجزه عیسی در عروسی بود که در یه عروسی با مادر خودش شرکت کرد و در اون عروسی شراب کم آمد، شرابی که بین مهمانها تو عروسی توزیع می شد کم آمد، و مریم عیسی رو صدا زد گفت چه نشسته ای؟ مگه نمی‌بینی شراب کم آمد؟ الان آبروی اینا میرد تو مجلس عروسیشون. خب گفت چه کار کنم مادر؟ گفت یالا، تو باید آبها رو به اعجاز شراب کنید. عیسی دستور داد برن آب بیارن از سر رودخانه و جوی و بعد با اعجاز این ظرفهای آب را چه کرد؟ تبدیل به شراب کرد و در بین بقیه مهمانان که شراب نخورده بودند شراب توزیع شد. این انجیل فعلیست. قرآن میگه لا یحرمون ما حرم الله، اینا آنچه که تحریم کرده خدا اینا حرام نمیدانند و تحریم ها رو مراعات نمی کنند. حالا چه تحریم های دین خودشون را چه تحریم های دین اسلام را، هیچ کدام را مراعات نمی کنند. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، این عطف و رسوله میرساند که مراد تحریم های شریعت اسلامی است، چون مراد از رسول اینجا کیه؟ پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم. یا باید چه کنید؟ یا میبایست که ما حرم الله را عام بگیرید، آنچه که خدا تحریم کرده در ادیان دینهای گذشته و شریعت اسلامی و رسولهو دیگه عام نمیشد، رسولهو دیگه میشه آنچه که خدا تحریم کرده است در شریعت اسلامیه محمدیه. بنابراین بله اینا مراعات نمی کنن محرمات دینی را. هاکزا محللاتش هم همینجور، یعنی پایبند به حلال و حرام نیستند. ولا یدینون دین الحق، باز واقع عاطفه، اینا همه عطف بر جملات قبل، لا یحرمون لا یؤمنون و لا یحرمون و لا یدینون. یدینون عطف بر لا یحرمون، یعنی لا یعترفون و لا یقبلون، اعتراف و اقرار ندارن دین الحق، دین حق را نمیپذیرن. دین حق چیست؟ دین حق دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به این دینم که اعتراف ندارن، قبول ندارن، میگن نه. خب حالا اینا کیان؟ من الذین، این الذین لا یؤمنون ولا یحرمون ولا یدینون، اینا چه کسانی هستند؟ من بیانیه. الان جنس اینا رو بیان می کنن. اینا کیان؟ من الذین اوتوا الکتاب، اینا اون کسانی هستند که قبل از شما به اونا چه داده شده است؟ کتاب آسمانی داده شده، اهل کتاب هستند. و عرض کردیم مکرر اهل کتاب در عرف قرآن کریم یهود و نصارا هستند و در عرف قرآن شامل حال مجوسیان نیز نمی شود. لکن الحق نبی و الوسی و المجوس به، الحاقی مجوس، الحاق توسط رسول خدا و توسط وصی رسول خدا امیر المؤمنین، مجوس ملحق به اهل کتاب شده اند. و الا ما باشیم و قرآن، اهل کتاب یهود و نصارا. بله در سنت پیغمبر و در سنت وصی پیغمبر اهل کتاب ملحق شده اند. که البته خلیفه دوم این الحاق مجوس را قبول ندارد به اهل کتاب و با اهل کتاب با مجوسیان معامله اهل کتاب خلیفه دوم نمی کند. توجه فرمودید؟ حالا او داستان خلیفه دوم بماند. او
ظاهر الحاقه.
چرا الحاقه عزیزم؟ سابعینم جزء اهل کتابم ولم یقل بهی احد. بله صبی تو خوزستان بهشون میگن صبی هستن. الان میگن ما پیروان کی هستیم؟ یحیی هستیم. خوزستان هستن؟ بله. بعضی از مراسمشون هم تو آب انجام میدن، مثلا عقد نکاحشون تو آب خونده میشد، باید برن تو رودخونه، پسر و دختری که عروس و دامادن، آخوندشون تو رودخونه عقد نکاح اینا رو میخوند. البته آخوند نمیرد تو رودخونه، آخوندشون بالاست، او دوتا میرن تو آب. بهشون میگن صبی، لهجه خوزستانی ها. خب صبیا که سابعین باشن، که خود سابعین دو گروه هن، سابعین مندانی و سابعین کلدانی. یه عده‌شون خودشون رو پیروان یحیی میدانند، یه عده‌شون باز سابعین هم اینجا هست. سابعین هم جزء اهل کتاب بازم هست. بخونید غیر والذین اشرکوا، اونام جزء اهل کتاب هست. نه دیگه، اینا همه یه سیاقه. اگه اینا رو بخوای بگو اینا همه اهل کتاب هست، مشرکین هم یعنی بت پرستان داخل در اهل کتاب هست، در حالی که بالقطع و الیقین بت پرستا داخل در اهل کتاب نیستن. این آیه دلالت نداره اینا اهل کتاب هست. میگه اینا اگر ایمان به خدا داشته باشند و کار خیری عمل صالحی داشته باشند، خدا عمل صالح اینا را بدون جواب نمی گذارد. جواب عمل صالحشون رو می گیرن، چون خدا را قبول دارن، کاری رو به حساب خدا انجام داده ان. خدا کل الدنگ که با خدا حساب بکند، خدا اون حساب را چکار میکند؟ صافش میکند. یعنی اگر بابت خدا به حساب خدا کاری را انجام دادن، درست شد؟ خدا ثواب پاداش اونا را ضایع نمی کند. آیه اینو میگه. گوش کردی؟ حالا آیا ثوابشون بهشت است؟ بله؟ خیر، ثوابشون بهشت نیست. تو همین دنیا، تو همین دنیا بهش میدن. آخرت، تو آخرت هم ممکنه بعضیش منتقل بشن، لکن نه بهشت. آخرتش هم میشد چی؟ تخفیف عذابش، تخفیف داده میشه. مثل حاتم طائی که از پیامبر روایت جهنمه، لکن در جهنم در یه محفظهی قرار دارن که آتش جهنم بهش اثر نمی کن. یعنی تو جهنمه ولی نمی سوزد، داخل یه محفظه ایست. او آتش، او گرما، اونا به حاتم طائی به واسطه یه چی؟ سخاوتش اثر. اما چون مشرکه، المشرک لا یدخل الجنه، لکن اثر داره او عمل صالحش. آیه اینو میخواد بگیم. ببینید هر کسی با خدا حساب وا کرد، حالا یه حساب، خدا حسابی رو که باش باز شده و خدا به او حساب، اینجور نیست که بخوره حسابای مردم ها. نه، وفا میکنه، اجر میده، یا دنیا یا حتی آخرت تخفیف عذاب. این آیه ربطی به اهل کتاب بودن نداره. خب من الذین اوتوا الکتاب، اینا کیان؟ پس اهل کتاب. پس ببینید قرآن اولا اعتقاد اینا به خدا را قبول نداره، قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اینا را که توحید قرآن اینا را قبول ندارد که خدا یک از سه باشد و سه از یک باشد. خب یعنی در آیین مسیح میگید خدا چند تاست؟ میگه یک. میگم خب یکیه؟ میگه نه سه تا. میگم خب سه تاست؟ میگه نه یکی. اگه شما فهمیدید در آیین مسیحیت خدا یکیست یا سه تا، جایزه دارید. یعنی الان برید کلیسا پیش جناب اسقف بگید که پدر روحانی خدا چند تاست؟ میگه عزیزم خدا یکیست. میگه خیلی خوب، پس خدا یه دونه است؟ میگه نه البته سه تاست. میگیم پس سه تاست؟ میگه نه یکیست. خب اگه توانستید یعنی بین یک و سه، خب اعداد با هم چه دارن؟ تناقض دارن، تمایز دارن. یک سه نیست، سه هم یک نیست. شما وقتی به کشیش اسقف میگید پدر عزیز روحانی، آخه بالاخره یکی یا سه تا؟ میگه فرزندم تو باید ایمان بیاری، این یک و سه رو ول کن، ایمان باید بیاری. خب آخه به تناقض که نمیتواند کسی ایمان بیاره. رضا میگه این دین جای تعقل نیست، عقل دو بذار کنار، اینجا جای ایمانه. ببینید این ابتدای توحید مسیحیان با این شروع میشه، دعوت میکنه به تعطیل عقل و اینکه تو باید ایمان بیاری. بگذاریم اینا رو قرآن قبول ندارد دیگه. قرآن در باب توحید، در باب معاد با هیچ کی شوخی نداره. توحید میگه خدا یکیست، خلاص. هیچ کی دیگه میتوند جا خدا بشینه؟ هیچ کی. هیچ کی. خدا کجا؟ هر کی گفت من جا خدا نشستم فلان خورده است. خب کسی جا خدا نمیتونه بشینه، خدا خداست. الباقی همه چیه؟ بندگان خدا هست. و لذا در آیین ما اسلام بزرگترین توصیفی که ما برای پیامبر خودمون میکنیم که در نزد ما اول شخص چیه؟ مخلوقات است. عبده و رسوله، تمام، عبده و رسوله. خب لذا قرآن نه توحید اونا رو قبول دارد، نه معادشون رو قبول دارد، نه شریعتشون رو قبول دارد، نه دینشون رو قبول دارد. و تصریح میکند به این که اینا اهل کتابن، باشون بجنگید. لکن یه قید داره، حتی حرف چی؟ قاید. تا کی بجنگید؟ حتی یعطل جزیته، تا اینا بدن. یعطو فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد حتی و فاعلش، درسته؟ تا بدهن. چه بدهن؟ الجزیت، جزیه یک مالیات مالیست، یه مالیاته که یا روی اموال اهل کتاب قرار داده میشد یا روی اشخاصشون، روی نفراتشون. این جزیه جزای اهل کتاب است نسبت به کفری که نسبت به خدا و رسول خدا دارن و مفتی هم ازشون گرفته نمیشد. ببینید، مسلمان ها زکات میدن، خمس میدن، اهل کتاب زکات و خمس که نمیدن. میبایست به عنوان دولت و نظام اسلامی یه پرداخت داشته باشن. به واسطه اینکه به توسط این پرداخت ذمه‌شون محفوظ باشد، خونشون محفوظ باشد، اموراتشون اداره بشن. ببینید الان چه جوری تو هر مملکتی اهالی اون مملکت مجبورن به دولتشون چه بدن؟ مالیات بدن. دولت مالیاتی رو که میگیرد چه میکند؟ قاعدتاً میبایست برای رفاه، آسایش، تأمین امنیت همین مردم چیکار میکند؟ هزینه میکند. یعنی اینا مالیات رو میدن، از اون طرف امنیتشون پایدار است، از اون طرف بفرمایید زیر ساخت ها، جاده ها، بیمارستان ها، پلوها، اینا ساخته میشن و اینا میتوانند ازش چه کنند؟ خدمات بهشون داده میشن، هم زیر ساخت ها هم خدمات دولتی. خب یهود و نصارا مالیات های اسلامی چیه؟ خمس و زکاته. در دولت های اسلامی گذشته ما ضریبه و مالیات نداشتیم. پیامبر از کسی مالیات نمی گرفت. اول من اخذ العشر کیست؟ عمر. اولین کسی که شروع کرد به عشر گرفتن، مالیات از واردات و صادرات، گمرک گرفت، که بهش میگن بله عشریه، اول کس عمر است. پیغمبر خدا گمرک نداشت، تجارت با تمام دنیا چه بود؟ آزاد بود. خب دولت پیامبر مالیاتش چه بود؟ خمس و زکات.
همشون مقلده آقا،
فقط خمس و زکات میگرفت. امیر المومنین هم همینجور. خراج زمان پیغمبر که نبود، زمان امیر، چون جایی فتح نشده بود که روش خراج ببندن. که فتوحات در زمان خلفا بود، که خلیفه اول مختصری و عمدش خلیفه دوم فتوحات، کشورگشایی ها تجرب. و لذا رو زمین هایی که فتح می کردن خراج می بستن. زمان پیغمبر خراجی در کار نبود. خب نتیجه الان اهل کتاب نه خمس می دن نه زکات، لکن از امکانات دولت اسلامی دارن چه میکنن؟ امنیت مال اونام هست، آسایش مال اونام هست، امکانات زیر ساخت ها، خدمات مال به یهود و نصارام داده میشن. لذا باید یه پرداختی در مقابلش داشته باشن. مسلمان ها دارن میدن، یهود و نصارا ندن، اهل کتاب ندن، پرداختی یهود و نصارا میشه جزیه. لذا جزیه یهود و نصارا یا رو اموالشون، دارایی هاشون گذاشته میشد. هر که اینقدر دارایی داره، اینقدر دارایی بیشتر میشه، جزیه بیشتر. یا روی نفوسشون، یعنی تعداد، تو هر خانه، این خانه چند تا یهودی توش هست، چند تا مسیحی توی خانه است، به هر سری یه مبلغی رو بدن. مبلغ رو چه کسی تعیین می کند؟ مبلغ رو امام مسلمین تعیین می کند. یعنی حاکم اسلامی باشون بر سر جزیه به توافق می رسد.
علاوه بر جزیه تکلیفشون می کنید به خمس
بدن. کجا خمس می دن؟
نه تکلیفشون می کنید نمی دن. اما مکلفشون می کنید.
کی تکلیفشون می کنید؟
یهود و نصارا خمس و زکات بدن.
کی گفته؟
در حکومت اسلامی میگه حکومت اسلامی هم چون سیه جمعت نیست حکم میشینه که خمس.
اگر شما گفتید کفار مکلفه به فروع این حرف درست میشه ما قبول نداریم. کفار مکلفه به فروع هم بله مشهور میگم لیکن دلیلی ندارن. ادهی هم قبول ندارن مثل مقدس اردبیلی مثل جماعت دیگری هم هستن. این آخریام باز اونی که تو ذهن من است مرحومه حاجی خانم امینم تو تفسیرش قبول ندارد کفار مکلفه به فروعه. کفار اصلا معنی نداره. کسی که خدا قبول ندارد بگو نماز بخون برا خدا، روزه بگیر، حج بیا برو. خدا قبول نداره بگو باید بری حج. تازه بعدم میگی آقایون اینو میگن اگرم انجام بدهد که قبول نیست، چون شرط قبولی چیه؟ اسلامه، باید مسلمان باشه. اون که تکلیف ما لایطاقه بهش میگی باید نماز بخونی، میگه خب من خدا قبول ندارم. نه نداشته باش باید نماز بخونی. گفت چشم ما حالا نمازم میخونم که شما میگی الله اکبر، برو نمازت که قبول نیست. خب پا این بیچاره چیکار کند؟ ایچه آقا چه مخمسه ای؟ این حرف غیر معقوله. ببین غیر معقوله که شما کفار رو مکلف کنید به فروع. آقا کسی که اصلی را قبول ندارد نمیتوانی بگویی فرع را قبول داشته باش. که شما درست شد؟ جا افتاد.
اگر شما همه دارید میتوبید به خلیفه اول و دوم در فتوحات، در فتوحات اگر فرد نشد چرا ما در خدمت یهود نصارا بودیم؟ چرا
میکرد؟ حالا نیستی؟ مطمئنی؟ اصلا کیا داری میگوی؟ ایران به فتح خلیفه مهمل نگو شیخ. ایران به فتح خلیفه حکومت ساسانی ساقط شد. ایران فتح شد لکن ایران مسلمان نشد. هیچ طرفیش مسلمان، هیچی مسلمان نشد، هیچی فتح شد. اسلام نیاوردن. اسلام آوردن ایرانیان قرنها بعد از فتح.
آقا
شهیدی بگن هیچ به فتح مسلمان نشدن ایرانیان آقا، و لذا بعض بلاد است که اینا اصلا شیعه شدن. فاتحین که شیعه نبودن که
شیعه شدن، چون در معرض دین قرار گرفتن. اگه فتح نشد در معرض
دین اونا قرار گرفتن، نه دین علی و اولاد علی. اونا مبلغ دین علی و اولاد علی نبودن که، اونا مبلغ دین سقیفه بودن، مبلغ دین مدرسه خلفا بودن. شما در ایران طبرستان رو دارید، هیچ وقت طبرستان یعنی شمال ایران، یعنی اون طرف کوههای چی؟ البرز، اون طرفش اون طرف کوههای البرز اینا یه دفعه مسلمان شدن، شیعه شدن. قم، کاشان، قم و کاشان از ابتدا شیعه شدن. خب این که نه قم خوب است نه کاشان تعریض به تشیع ایناست. توجه می‌فرمایید؟ بلادی رو ما داریم که اینا از ابتدا به تشیع گرویدن. شاهد مطلب این است که اینا با فتح مسلمان نشدن، چون اگه میخواستن با فتح مسلمان بشن اسلام خلفا را قبول میکردن، مثل اصفهان شما سنی میشدن.
اگر شما ساسانی ثابت
بگی بله دین خدا بهتر جلو میره. ناخه دین خدا، دین آقا مثل چی میمونن؟ به قول رهبری در مورد انقلاب ایشون یه تعبیر داره، میگه انقلاب ما نمیخوام جای ساتر کنیم، یعنی زوری. بله میگه انقلاب ما مثل چیست؟ مثل بوی عطر و گله. بوی عطر و گل وقتی در شیشه باز بشه خودش میره. بله اسلام قصهش اینه. اگر این اخبس از همه خبیثان بیشتر، بله اینا اگر دست به این قتل و جنایت در فتوحات نزده بودن، اسلام، معارف اسلامی خودش رشد میکرد، لازم نیست کسی ببردش. شما اسلام تا چین نرفته است؟ در چین شما میدونید الان یه جماعتی دارید عده‌ای شیعه هستن از قدیم، اینا شیعیان چینن. یه کتاب معرفی کردم چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش، در مورد شیعیان چین. نه شیعیان جدید باشن، از قدیم. چجور تشیع تو تمام عالم رفته است؟ آیا تشیع هیچ جایی با شمشیر رفته؟ تشیع یه فکره، یه آینه، خودش آین و فکر رشد پیدا میکنن. لازم نیست بذاریش سر شمشیر. اتفاقا سر شمشیر که گذاشتن شکست خورد. اتفاقا یه عده‌ای قرنها براش مقاومت کرده، چون مردم با زور چیزی را قبول نمی کنن. لذا در مقابل اون نهضت فتوحات، شما نهضت‌های معنویان، مزدکیان بفرمایید، بقیه نهضت‌ها را دارید که به عنوان نهضت‌های مقاومانه در مقابل اونا شروع شد. چون اینا تو فتوحات قتل و جنایت می کردن. آقا عینه داعش، داعش امروز چیکار میکنن؟ اینا چه بودن؟ سلف داعشیانن، همین کارا رو میکردن. هیچ وقت دفاع نکنید از این جماعت. فلان خوردن که زمینه چرا فراهم کردن؟ زمینه این که مردم بیزار از دین خدا بشند و فراهم کردن. همین کاری که داعش دارد در اروپا میکنن. داعش، وهابیا، هر جا که پا بگذارند مردم را از دین چه میکنند آقا؟ منزجر میکنند. خلق در مقابل دین جبهه میگیرند. خب بعدشون میاد اینایی که از دین بعدشون آمده. شما چقدر باید وقت صرف کنید تا چند نسل بعد اینا رو چه کنید؟ علاقمند به دین بکنید. قصه اینه آقا، اینا خلق را از دین بیزار کردن، نه اینکه خدمتی کرده باشن. دین که برای فتوحات نیامده است که. یا آقا فکر کرده دین تیمور لنگ است، یا اسکندر مقدونی است، یا فاتحان بزرگ. نه، دین که نیامده فقط ممالک رو فتح کند، دین آمده است قلوب رو فتح کند.
دست دشمن عدو میشه زمینه، مثل آمریکا اومد عراق صدام رو گذاشت که نه شیعه زنده شد. چرا شما تونستید حالا اونجا دامنه داشته باشید؟ به خاطر اینکه صدام بود. اگه صدام نرفته بود به دست به قول شما آمریکایی ها، حالا شما چرا رفتید داشتید به عراق؟ اونم اگه عمر نمید رو زحمت بکشید زمین نرفت.
ببینید خلیفه مسلمین را دارد مقایسه می کند با شیطان بزرگ. معلومه تو کدوم بری؟ تو آخه
دینو نبرده ولی زمینه جور کرده.
تو داعشی هم نیستی. حتی خب با اینا بجنگید، غایتش کجاست؟ حتی یعطل جزیت ان یدن، تا جایی که اینا جزیه بدن، یعنی یا مسلمان بشن یا جزیه بدن. ان یدن، جزیه ان یدن قائم مقام حال، خب یعنی نقدن، یعنی نقدن ان یدن بدون پرداخت کنن، یعنی چک و سفته و حواله و اینا قبول نیست، نقدی نه ان یدن یعنی نقد، یعنی نقد. ان ید با دست چی میدن؟ پول میدن. ان یدن یعنی همین، حالا نقد باید بدن. خب ان یدن، پس یا قائم مقام حاله که حال بشه نقدن، نقدن ان یدن، یا حال است برای واو در یعطو. خب حال از چی؟ یا اینم یکی، سومی حال از جزیه بگیرید. سه تا حال شد. و هم ساقرون، و هم ساقرون واو حالیه است. اگر اون دو تا قول رو بگیرید، ان یدن را واو از حال از واو یوتو نگیرید، این جمله میشد و حال از ضمیر واو یعطو، از ضمیر فاعلی یعطو. در حال اینا باید جزیه بدهند که و هم ساقرون. سقار ذل، ذلت. خب یعنی اینا منحصراً الذین اوتوا الکتاب در حین جزیه باید سقار برشون، ذلت و نکال چه بشد؟ تحمیل بشد. یعنی دو تا دادت داریم، یه وقت یکی گردنشا میکشد و میگه من دادم، درسته؟ خب کی گردنشا میکشد و میگه من دادم؟ خب فرض کنید کسی که خمسشو داده، زکاتشو داده، گردنشو راست میگیره، میگه من خمس و زکاتم را چه کردم؟ پرداخت کردم. میگه اینا حق گردن کشی ندارن، اینا باید با ذلت و خاری پرداخت کنن. این دادن مثل دادن کیست؟ مثل دادن مفعول است در شهرزا، دادنی است که نمیتواند بهش افتخار کند، با ذلت و خاری. توجه می فرمایید؟ و هم ساقرون. خب شیخ می فرماید تبیان الجزیت و عندنا لا تؤخذ الا من اليهود و النصارى و المجوس. همین ستا، غیر این ستا جزیه از کسی گرفته نمی شد. فرض کردیم این جزیه پول زورب نیست، این در واقع مالیاتیست که بقیه به عنوان خمس و زکات میدن، اینا به عنوان جزیه میدهن، طبیعی هم هست. خب ما دو تا روایت برای شما نوشتیم که نمیرسیم بخونیم، آقا آدرس میدم خبر زراره تفسیر قمی جلد 2 صفحه 412 حدیث 11. سند قمی ضعیفه، لکن همین روایت رو کلینی به سند صحیح خودش نقل کرده، کافی 3566 حدیث اول، و صدوق هم به سند صحیح نقلش کرده، فقیه من لا یه کتاب و من لا یه زره الفقیه 2.50 حدیث 1670. شیخ هم به سند صحیح دارد، تهذیب 417 حدیث 337. عیاشی هم که مرسلن دارد. خیلی خوب، پس اگرچه تو تفسیر قمی سند ضعیفه، لکن مشایخ سلاس، کلینی، صدوق، شیخ در 4 تا از کتب استفسار هم داره، شیخ در کتب اربعه ای رو با سند صحیح نقل میکنه. روایت بعدیمون خبر حفص بن قیاس تو تفسیر قمی هست، اون شمشیرهایی رو که میشماره که 4 تا شمشیر وجود داره، سیف ثانیش رو میشمارد، سیفی است که بر اهل کتابه. این روایت همه جا سندش ضعیف، تفسیر قمی سندش ضعیفه. ضعف سندم قاسم ابن محمد اصفهانی است. ما 2 تا قاسم ابن محمد داریم، قاسم ابن محمد اصفهانی داریم و قاسم ابن محمد جوهری. جوهری را به زور میشد یه جوری درستش کرد، اما قاسم ابن محمد اصفهانی ضعیفه. و اونی که منقری، بله بفرمایید، از منقری نقل میکند، او اصفهانی است. همه جا قاسم ابن محمد اصفهانی ضعیفه که از منقری نقل میکنه، و این روایت سندش ضعیفه، تو تفسیر قمی ضعیفه، بله تو عیاشی که مرسله، صدوق هم این رو نقل میکند، تو خصال باز سند ضعیفه، تو کافی شریف هم با همین سند است، سند ضعیفه. این دوتا روایت رو دیگه آقای الله دادی می نویسند، دوستان نگاه کنند. و صلی الله علی محمد و آله.